بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 118، قسمت 66، صفحه 381، تعریف الاستصحاب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه بحق محمد و آله الطیبین الطاهرین. دوستان، مستحضرید که انسان وقتی کسی رو به منزلش دعوت میکنه، خصوصا اگر انسان کریم و بخشنده‌ای باشه، نوعا سعی بر اینه که بهترین پذیرایی رو از مهمان خودش داشته باشه. خود ما سعی میکنیم بهترین غذا رو، لذیذترین غذاها رو برای مهمانمون تدارک ببینیم. شما مستحضرید در این ماه پیامبر اکرم در خطبه شعبانی فرمود: ماه مبارک رمضان دعیتم فیه الی ضیافت الله. در این ماه شما به مهمانی خدا دعوت شدید. پس ما مهمانیم، خداوند متعال هم صاحب خانه و مهماندار ماست. شما مستحضرید میبینید که خداوند متعال در این مهمانی انسان را از خوردن و آشامیدن منع کرده. یعنی پذیرایی خداوند متعال از ما با گرسنگی. از اینجا میشه استفاده کرد که گرسنگی، جوع، یکی از به اصطلاح روش‌های پرورش معنوی، راهی است که انسان رو به سمت کمال میبره، چون خداوند متعال با این قضیه از ما پذیرایی کرده. شما روایات رو اگر مراجعه کنید، آثار و فواید بسیار فراوانی برای جوع گفته شده. انسان کم بخوره، اهل پرخوری نباشه، سیر از غذا نخوره. در بعضی از روایات هست که حضرت فرمود لا تشبعوا، سیر نخورید، فتنتفی، یا ظاهرا تعبیرش این باشه، نور المعرفت فی قلوبکم. اگر کسی پرخوری کنه، اون نور معرفت در دل انسان خاموش میشه. یا در بعضی از تعابیر داره که لا یدخل ملکوت السماوات والارض من ملء بطنه. کسی که شکمش رو از غذا پر کند، این وارد ملکوت آسمان ها نخواهد شد. البته دقت داشته باشید دوستان، این که میگیم نه به این معنی که انسان هیچی نخوره، به معنی این که سیر نخوره. انسان باید غذا بخوره، توانایی داشته باشه، الا زخم معده میگیره، مریضی میگیره، دیگه نمیتونه مسیر معنویت رو ادامه بده. به اندازه بخوره، همون دستور العملی که در روایات بهش توصیه شده، دستوراتی که دین برای ما مشخص کرده، بهترین ریاضته. ریاضت‌های خود ساخته، مندرآوردی، مثل ریاضت‌هایی که مرتضای هندی می‌کشن، اینها نتیجه هیچ ثمره‌ای نداره، بلکه انسان رو به سمت شیطان می‌بره. بهترین ریاضت دستوراتی است که در دین وارد شده. فرمودن قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بکش، تا گرسنه نشدی غذا رو نخور. پس یکی از نکات در مسائل معنوی و ترقیات معنوی اینه که انسان مراقب میزان خوراکش باشه. حالا بعضیا میگن ما نمیدونیم چی کار کنیم، چطوری جلو خودمون رو بگیریم. حالا بعضیا نذر میکنن، بعضیا نیاز میکنن. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ایشون یه دستورالعملی دارن برای کم خوردن. ایشون فرمایششون این بود: از همون ابتدایی که سر سفره میشینید، غذای خودتون رو تو بشقابتون جدا کنید. از ظرف مشترک غذا نخورید. از ظرف مشترک میخورید، معلوم نیست چقدر خوردید. از همون اول اون مقداری که حدس میزنید کمتر از مقدار سیری شماست رو انتخاب کنید، بریزید تو بشقابتون، دیگه دست به چیز دیگه نزنید. این روش خوبیه، میتونید انشالله امتحان کنید، غذاتون رو جدا کنید تا بدونید چقدر میخورید. انشالله خداوند به همه ما توفیق کسب این فضیلت رو عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دوستان، ما در کتاب الاساس رسیدیم به بحث اصول عملیه. عرض شد که ما 4 اصل عملیه مهم داریم در کتابای اصولی بحث میکنیم. 3 رو به لطف خدا، به فضل الهی 3 تمام شد. مورد اول براءت بود، بعدش احتیاط بود، بعدش تخییر بود. حالا میخوایم وارد اصل 4 که اصل مهمی هم هست به نام استصحاب میخوایم وارد بشیم. در همون ابتدای بحث اصول عملیه عرض شد که ما اصول عملیه در موارد شک و شبهه جاری میشه. شک و شبهه ما یا حالت سابقه معتبره و لحاظ شده دارد یا حالت سابقه معتبره و لحاظ شده ندارد. اونجایی که شک حالت سابقه ملحوظه نداشت یا مجرای به اصطلاح براءت بود یا مجرای احتیاط بود یا مجرای تخییر با توضیحاتی که سابقا گذشت. حالا میخوایم اونجایی رو بحث کنیم که شک ما حالت سابقه داره، یعنی مسئله ما مسبوق به سابقه هست. این مجرای استصحاب، البته با توضیحات و شرایطی که خواهیم گفت. دوستان، استصحاب از یه جهتی با اصول دیگه تفاوتی داره، اونم اینه که در مورد استصحاب اختلاف نظر وجود داره که آیا استصحاب جزء امارات و زنون معتبر است یا جزء اصول عملی است. سابقا عرض کردیم ترتیب ادله در مقام استنباط حکم شرعی، اول دلیل قطعیه در صدر جدول، بعد دلیل ظنی معتبره که بهش میگفتیم امارات ظنیه، بعد در رتبه سوم اصول عملی است. یعنی در مسئله ما تا اماره داشته باشیم هیچ موقع حق مراجعه به اصل عملی نداریم. حالا دوستان، در مورد استصحاب اختلاف نظر وجود داره که آیا استصحاب جزء امارات یا جزء اصول عملی است. نظر مشهور و معروف اینه که استصحاب جزء اصول عملی است. بعضی ها معتقدن نجز اماراته، مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، ایشون معتقده که استصحاب جز اماراته. جناب فیروزآبادی شارح کفایه، مرحوم آسد تقی طباطبایی و قمی، اینها معتقد بودن که استصحاب جز امارات. مرحوم امام رضوان الله علیه هم قائل به اماریت استصحاب بود توی دوره اول درس خارجشون، ولی در دوره‌های بعدی امام از این نظریه برگشتن و قائل به اصل بودن استصحاب شدن. فرزند ایشون مرحوم شهید سید مصطفی خمینی رضوان الله علیه، ایشون هم قائل به اماره بودن استصحاب. اما معروف اینه که استصحاب جزء اصوله. خب حالا اینکه استصحاب جزء اصول باشد یا جزء امارات باشد چه ثمره‌ای دارد؟ این رو چند تا ثمره رو ما به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس چند تا ثمره برای ذکر کردیم. اون تا اجمالاً میدونید اگر اماره باشد، خب دلیل ظنی معتبره و بر سایر اصول تقدم دارد. و یه نکته ای رو هم اگر خاطرتون باشه، درس 54 صفحه 315 همون اولی که وارد بحث اصول عملیه شدیم عرض شد که اصول عملیه فرقشون با امارات اینه، اصول عملیه احکامی هستن برای مقام عمل، برای خروج از تحیر در مقام عمل، ولی کاشفیت از واقع ندارند. اگر مراجعه کنید به صفحه 315 عبارت این بود: قد تصفت هذه الاصول بالعملیه لانها انما اصبحت احکاما لمقام العمل من دون ان يكون لها شأن في الكشف عن الواقع. گفتن به این اصول میگن اصول عملیه چون اینها یه سری احکامن برای مقام عمل، اما کاشفیت از واقع ندارند. یه مثالی عرض کنیم برای اینکه این مسئله کاشفیت برای شما روشن میشه. دقت کنید دوستان، مثلا الان شما میدونید استخاره خودش یکی از قواعده، که از قواعد فقهیه، قاعده استخاره است. قاعده قرعه هم داریم، قاعده استخاره هم داریم. شما وقتی استخاره میکنید آیا استخاره کاشفیت از واقع دارد یا نه صرفاً برای رفع تحیر در مقام عمل؟ یعنی شما وقتی نمیدونید کار الف رو انجام بدید یا کار ب رو، استخاره میکنید کار الف، استخاره نتیجهش میشه کار الف، این یعنی استخاره کاشف از اینه که کار الف به خیر و صلاح شماست، یا نه استخاره اینجوری نیست که خیر و صلاح رو به شما نشون بده، استخاره صرفاً برای رفع تحیره. مثل اینکه یه کسی در یه کار واقعاً مونده، هیچ نمیتونه تصمیم بگیره، میری پیش یکی از دوستان خودش میگه فلانی تو بگو من چیکار کنم، فقط بگو چیکار کنم، مهم نیست درست یا غلط، فقط منو هول بده از این حالت شک و تردید خارج بشم، دارم نابود میشم، میخوام از این حالت تردید خارج بشم. خب دقت کردید چقدر فرق میکنه ما بگیم استخاره شما رو داره به سمت خیری که در واقعه داره اون سمت شما رو میبره، البته به نحو ظنی، کاشف از واقع، یا نه کاشف از واقع نیست، صرفا برای رفع تحیر و خروج از حالت تحیره. خب این یه تفاوتی عرض کردیم بین امارات و اصول عملیه. حالا عرض کردم ثمرات دیگری هم داره که دیگه این مجال محل بحثش نیست، چون کتاب الاساس برای آشناییه، اما توضیحات بیشتر رو ما در تعلیقه به لطف خدا عرض کردیم. خب ببینیم تا اینجا عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس و ستون، قسمت 66 کتاب. تعریف الاستصحاب من القواعد التي اختلفوا في كونها من الامارات الظنيه او الاصول العمليه الاستصحاب. یکی از قواعدی که اختلاف شده در این که جزء امارات ظنی است یا جزء اصول عملی است، استصحابه. خب یه سوال دوستان، آیا در مورد بقیه اصول عملی هم چون این اختلاف نظری وجود داره یا نه در مورد احتیاط و براءت و تخییر؟ اون اختلافی که مشهور سر مسئله استصحابه، البته از بعضی از عبارات از مرحوم محقق رشدی برمیاد که در مورد براءت هم چون این شبهه‌ای وجود دارد. خب البته عرض کردیم اونی که معروف تره و مطرحه در مورد استصحاب. خب دقت کنید دوستان، استصحاب یک نام دیگری هم داره، بهش استصحاب حال هم میگن. چرا بهش میگن استصحاب حال؟ منظور ما از این حال حالت سابق است، چون عرض شد که در استصحاب ما حالت سابقه داریم. لحاظه به استصحاب میگن استصحاب الحال، یعنی استصحاب حالت سابقه. اینم یه اسم دیگه یاد گرفتیم. و قد یعبر عنه به استصحاب الحال، گاهی تعبیر میشود از استصحاب به استصحاب حال، یعنی استصحاب حالت سابقه. پس منظور از حال حالت سابقه است که در مجرای اصل استصحاب حالت سابقه لازمه. خب جناب مصنف نظر شما چیه؟ آیا استصحاب جزء اصول عملی است یا جزء امارات؟ ایشون میفرماید جزء اصول عملی است، به همین خاطر ما این رو چهارمین اصل عملی قرار دادیم. من تا اول باید بیایم استصحاب رو تعریف کنیم، بعد ارکان و مقومات استصحاب رو بگیم. استصحاب کجا جریان پیدا میکنه؟ شرطش چیه؟ الا انه حيث كان الحق انه اصل عملي جعلناه رابع الاصول العمليه ولا بد اولا من تعريفه و بيان ما يتقوم به. اما از آنجا که حق این است که استصحاب اصل عملی است، ما آن را چهارمین اصل از اصول عملی قرار دادیم. و و ناگزیر هستیم ابتدا استصحاب رو تعریف کنیم، سپس بیان کنیم آنچه استصحاب به آن قوام می‌یابد. اصطلاحاً بهش میگن بیان ارکان استصحاب یا مقومات استصحاب. دوستان استصحاب رو در لغت اول معنا میکنیم، در لغت به چه معناست؟ بعدش استصحاب در اصطلاح به چه معناست؟ استصحاب همون جوری که مستحضرید از باب استفعاله، ریشش هم صاد حا با، صحبت یعنی همراهی. استصحاب یکی از معانی معروف باب استفعال طلبه. استصحاب در لغت به معنای دعوت به همراهیه، طلب همراهی، دعوت به همراهی. یه معنا، یه معناش هم جعله. دقت کنید یکی از معانی ابواب مزید معنای جعله که اختصاصی به باب استفعال هم نداره، در سایر ابواب هم این معنا وجود داره. مثلا در باب افعال هم تا اونجایی که خاطرم هست این معنا وجود داره. خب پس استصحاب یا به معنای طلب همراهی، دعوت به همراهی، یا به معنای چیزی را همراه خود قرار دادن. الاستصحاب فی اللغت الدعوت الى صحبه و جعل الشیء صاحبا. استصحاب در لغت به معنای دعوت به همراهی و قرار دادن چیزی به عنوان همراه خود است، که تقریبا هر دو معناش یک معنا، یک نتیجه داره. خب این از معنای لغوی استصحاب. دقت کنید اما در اصطلاح به چه معناست؟ اول بیایم یه مثالی برای استصحاب عرض کنیم تا بتونیم تعریف اصطلاحیش رو روان‌تر عرض کنیم. دقت کنیم دوستان، شما صبح وضو داشتید، طهارت داشتید، الان رفتی سر کلاس، شک داری که آیا من چرتی زدم نزدم، وضوم باطل شد نشد. خب الان شما شک داری در طهارت داشتن یا نداشتن. این شک شما حالت سابقه داره، حالت سابقهش طهارت یه ساعت پیش شما طهارت داشتی، الان شک داشتی، شک داری طهارتتون از دست رفته یا نرفته. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه اون حالت سابقه رو همراه خودت بیار تا حالا، اون حالت سابقه رو همراهت بیار. گفتیم استصحاب در لغت به معنای جعل الشیء صاحبا، الدعوه الى الصحبه. استصحاب میگه حالت سابقه رو با خودت بکش بیار جلو، بیار اینجا. لذا به این شک اعتنا نکن، بگو من چون قبلا طهارت داشتم الان شک دارم، این شک اعتبار نداره، همون طهارت سابقه رو میکشیم بیاریم جلو. خب دوستان اینو بدونیم، استصحاب، عنوان استصحاب در آیات و روایات وارد نشده، یعنی شو عنوان، عنوانی نیست که در ادله شرعی اومده باشه. این عنوان یک اصطلاح اصولیه، به خاطر این که اون چیزی که از روایت استفاده میشه با معنای لغوی استصحاب به اصطلاح قرب معنایی داره، به همین خاطر این عنوان رو براش انتخاب کردن. اصطلاحی نیست که توی روایات وارد شده باشه. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه آقا اگر یه چیزی در زمان گذشته بود و در زمان آینده ما درش شک داریم، شما حکم زمان گذشته رو به زمان آینده هم، به زمان بعدی هم سرایت بدید. ببینیم و فی الاصطلاح عرف به تعاریف مختلفه. در اصطلاح استصحاب تعریف های مختلفی براش ذکر شده. روی تعاریف مختلفه بنویسید بیش از 10 تعریف. ما حدود 9-10 تا تعریف رو در تعلیقه به لطف خدا ذکر کردیم. مصنف میفرماید آقا این تعاریف مختلف خیلیاش به همین تعریفی که ما عرض خواهیم کرد برمیگرده. یرجع کثیر منها الى انه، بسیاری از این تعاریف برمیگردد به این تعریف. این تعریف رو دوستان باید حفظ کنید، یکی از مطالبی که در کتاب الاساس باید حفظ کنید تعریف استصحابه. اثبات شیء فی الزمان لاحق اعتمادن علی الیقین به ثبوتهی فی الزمان سابق. اثبات چیزی در زمان بعدی با تکیه بر یقین به وجود آن چیز در زمان گذشته. یعنی ما یه چیزی رو الان میگیم هست، چرا میگیم هست؟ چون قبلا بوده میگیم هست. با تکیه، با استناد به این که این قبلا بوده، میگیم الانم هست. یه مثال خیلی عرفی بزنیم، حالا شاید مثال دقیقی هم برای ما نحن فیه نباشه، در آینده بررسیش خواهیم کرد. شما قبلا گشتی یه دارویی رو از یه داروخونه خریدی، خب حالا شک داری آیا او داروخونه کماکان این دارو رو داره یا نداره. اول میری سراغ همون داروخانه که قبلا ازش خریدید، میگید احتمالا قبلا داشت، الان هم داره. یه رفیقی داشتید قبلا توی یه اداره بود، الان شک داری اون اداره منتقل شده یا نه، اول میری از اونجا سراغشو میگی، چون میگی اونجا بود احتمالا الان هم هست. خب پس دوستان، اگر ما یقین داشته باشیم به اینکه چیزی قبلا بوده، بعدن در بقایش شک کنیم، دقت کنید در بقایش شک کنیم، با همون یقین سابق عمل میکنیم، اون یقین سابق رو همراه خودمون میکنیم و به این شک لاحق اعتنایی نمیکنیم. مثلا فرض بفرمایید دیروز آقای زید آدم خوبی بود، پارسال آدم خوبی بود، میشناختیش، پشت سرش نماز میخوندید، حالا دو سه سال شما از این منطقه رفتید، حالا بعد دو سه سال برگشتید، مسیرتون خورده به همون مسیری که یه آقا نماز میخوند. خب شما دو سه سال یه آقا رو ندیدی، گردو رو میندازید هوا، هزار بار زیر رو میشه میچرخ، یه آقا کجا معلوم که بالاخره چطور آدمی، همه آدم سابق، همه آدم سابق نیست. خب شما یقین داری ایشون سه سال پیش عادل بود، آدم خوب، الان شک داری عدالتش باقیه یا نه، به این شک اعتنا نمی کنید، او یقین سابق رو می کشید، حکم می کنید به بقاء عدالتش در زمان لاحق، یعنی زمان الان. ببینیم فإنه إذا تيقن بثبوت شيء حكما كان كالوجوب أو وصفا كالعدالة ثم شك في بقائه في الآن اللاحق فإنه يستصحب ذلك الشيء و يحكم ببقائه في ظرف الشك فيه استنادا الى انه كان متيقنا سابقا. هرگاه یقین داشت، یقین وجود داشته باشد به وجود و ثبوت چیزی، او چیز میخواد حکم باشه مثل وجوب، میخواد وصف باشه مثل عدالت، سپس شک شود در بقای آن چیز در زمان بعدی، شأن چنین است که استصحاب می شود آن شی. یعنی چی استصحاب می شود؟ یعنی یحکم به بقایی، حکم می شود به بقای آن شی در ظرف شک در آن. یعنی وقتی شک می کنی در اون چیزی که قبلا بوده، حکم می کنی به بقای اون چیز در زمان شک. چرا این حکم رو می کنید؟ با استناد به این که این قبلن بوده، یقیناً یقیناً قبلن چون این چیزی بوده. پس اون چیزی که موجب میشه ما حکم سابق رو به لاحق سرایت بدیم، همون یقین به یقین سابق ماست، یقین داریم این قبلن بوده. خب یه چند تا نکته توی عبارت هست، ببینیم دقت کنید دوستان، آیا استصحاب در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه جاری میشه در هر دو؟ خب اختلاف نظرهای وجود داره. بعضی ها تا اونجایی که خاطرم هست، مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون نظرشون اینه که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری میشه، تو حکمیه جاری نمیشه. ممکنه کسی برعکسش هم بگه. نظرات در باب حجیت استصحاب، مقدار حجیت استصحاب بیش از 10-11 تا ما نظریه داریم. اینی که شما در متن کتاب میبینید مصنف یه مثال زد برای حکم، یه مثال زد برای موضوع، یعنی میخواد به ما بفهمونه که استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری میشه و هم در شبهات موضوعیه. مثال برای مورد اول دوستان، شما شک دارید، فرض بفرمایید نماز جمعه رو فرض بفرمایید در عصر معصوم واجب بوده، الان در عصر غیبت، شک دارید آیا در عصر غیبت هم نماز جمعه واجب است یا نه. پای نماز جمعه سابقا واجب بوده یقینا، الان در عصر غیبت شک داریم واجب است یا نه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه خب شما یقین سابق به وجوب نماز دارید، الان هم شک لاحق در وجوب نماز دارید. خب این شک چون حالت سابقه داره، قبلا تکلیفش معلوم بوده، نماز جمعه قبلا تکلیفش معلوم بوده، استصحاب میگه حکم کن به بقای وجوب. پس ما حکم میکنیم به بقای وجود به نماز جمعه. این مثال برای مورد اول. مثال برای مورد دوم که انشالله این دوتا مثال رو مصنف خودش در آینده میزنه. مثال دوم همین مثالی که عرض کردیم، صفتی مثل عدالت، آقای زید قبلا عادل بود، حالا شک دارید. یا فرض کن شما از یک کسی تقلید میکردید، حالا بعد چند سال به علل مختلفی شک میکنید ایشون آیا کماکان عدالتش پابرجاست و من تقلیدم رو ادامه بدم یا نه. چون قبلا یقینا عدالت داشته، الان شک کردید، به این شک اعتنا نمیکنید و یقین سابق رو همراه خودتون میکنید و به یقین سابق عمل میکنید. خب این تعریفی بود که دوستان در متن کتاب اومده بود. یک تعریف بسیار مختصری برای استصحاب ذکر شده. خب این تعریف مختصر رو هم باید حفظ کنید. و الیه اشار تعریفه المختصر به انه ابقاء ماکان. به استصحاب میگن ابقاء ماکان، میگن استصحاب ابقاء ماکانه، چیزی که قبلا بوده یقینا رو ما ابقاءش میکنیم، میگیم کماکان هم هست. مثل اینکه چطور میگن رئیس جمهور که اومد فلان وزیر رو ابقاء کرد، یعنی این وزیر قبلا بود، الان بحث داشتن که برش داریم یا بذاریم، شک داشتن، میگن نه ابقاءش میکنیم، همونو میذاریم. و به همین محتوا اشاره میکند تعریف مختصر استصحاب به اینکه استصحاب ابقاء ماکان است. این ضمیر تعریفه برمیگرده به استصحاب. البته بعضی یه خورده طولانی تر هم میگن ابقاء و ماکان علا ماکان. خب ابقاء ماکان یعنی چی؟ ابقاء ماکان و ذالکه یعنی الحکم به بقاء ما ثبت سابقا، یعنی حکم کردن به باقی بودن آنچه وجود داشته سابقا. ثبت از افعال عموم به معنی وجود داشتنه. استصحاب یعنی حکم به بقای چیزی که قبلا بوده، حالا شک داریم هنوز هست یا نه، میگیم هنوز هست، ابقایش میکنه. خب دوستان تو این تعریف ما یه مای موصول داریم. این مای موصول عام موصولات به اصطلاح به یه تعبیر جز الفاظ عمومن، هم شامل وصف میشه هم شامل حکم میشه. یعنی این که ما میگیم ابقاء ماکان، اون ماکان میخواد حکم باشه میخواد وصف باشه. همون تعبیری که داشتیم، مصنف گفت حکمن کانکل وجوب و وصفن. ول موصول روش می‌نویسید ما، یشملو کلن من الوصف والحکم، هم شامل وصف میشه هم شامل حکم میشه. خب حالا دوتا مثال، یه مثال میزنیم برای جایی که استصحاب در مورد حکم جاری بشه، یه مثال برای جایی که استصحاب در مورد موضوع جاری بشه. مثالی که ما زدیم برای حکم مثال نماز جمعه بود. حالا جناب مصنف هر دو مثال رو روی وجوب روی آقای زید پیاده کرد. می‌فرماید مثلا ان عدالت زید او وجوب اکرامهی کان متیقنا یوم الجمعه، در روز جمعه عدالت زید برای ما یقینی بود، یقین داشتیم زید عادل است و یقینم داشتیم که زید اکرامش واجبه در روز جمعه. حالا رسیدیم به روز شنبه. در روز شنبه شک میکنیم آیا زید کماکان عدالتش باقیه یا نه و آیا زید کماکان وجوب اکرامش باقیه یا نه. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه خب شما شک دارید در عدالت زید، زید قبلا عادل بود، همون عدالت ابقاء کن، ابقاء و ماکان، ابقاء چیزی که قبلا بود یقینا. استصحاب میگه شما امروز روز شنبه است، شک داری در اینکه اکرام زید واجبه یا نه. میگه قبلا چطور بود؟ میگیم روز جمعه واجب بود. میگه خب حالا که شک داری به این شک اعتنا نکن، همون وجوب سابق رو ابقاء کن. مثلا ان عدالت زید او وجوب اکرامهی کان متیقنا یوم الجمعه ثم نشک فی ثبوت عدالتهی او وجوب اکرامهی یوم السبت فهینه ازن یجری استصحاب هما. مثلا عدالت زید یا وجوب اکرامش متیقن بوده در روز جمعه، سپس شک میکنیم در وجود عدالت یا وجوب اکرام زید در روز شنبه، فحینئذ در این هنگام جاری میشود استصحاب هما. استصحاب هما، هما برمیگرده به عدالت زید و وجوب اکرام. چرا دو تا مثال روی عدالت زید بنویسید شبهه موضوعی، روی وجوب اکرام بنویسید شبهه حکمیه؟ خب دوستان، این از تعریف استصحاب. به لطف خدا تعریف استصحاب تمام شد. خب مسئله بعدی اینه که یه بحثی داریم به نام مقومات استصحاب، یعنی اون اموری که باعث میشه استصحاب جریان پیدا کنه، سرپا باشه، بهش ارکان استصحاب هم میگه. دوستان مقومات استصحاب اونی که معروف دوتاست و در کتاب شما هم همین دوتا گفته شده. مصنف، جناب مصنف از دل همین دوتای مطلب سومی رو در میاره. ایشون میفرماید این مطلب سوم از همین دوتا در میاد، لذا ایشون نمیگه مقومات استصحاب ستاست یا ارکان استصحاب ستاست، میگه ارکان استصحاب دوتاست، از این دوتا یه نتیجه دیگری هم گرفته میشه. اما بعضی ها به اصطلاح سه تا رکن برای استصحاب میگن، میگن مقومات استصحاب ستاست. اگر جایی دیدید مقومات استصحاب ستا بود، همینی که مصنف از این دوتا در میاره رو اونها به عنوان یک رکن جداگانه مطرح میکنه. انشاءالله به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که برسید، چاپ اسماعیلیان جلد 4 صفحه 278، مرحوم مظفر شرایط جریان استصحاب رو میاد میگه اینها مقومات استصحابن و 7 تا مقوم برای استصحاب میگه. پس دقت کردیم، معروف دوتا میگن، بعضی ها سه تا گفتن، مرحوم مظفر سالبا 7 تا رکن برای استصحاب میگه، یعنی 7 تا شرط برای جریان استصحاب میگه. این یه آمار کلی از مقومات استصحاب. دوستان اون چیزی که شرط جریان استصحاب دو چیزه. یک، باید یقین سابق داشته باشیم، یقین داشته باشیم به وجود چیزی در سابق، اینو بهش میگن یقین سابق. دو، باید شک داشته باشیم در بقاء همان چیز در آن بعدی، در زمان لاحق. به تعبیر رایج استصحاب دو تا رکن داره، یقین سابق، شک لاحق. ببین، ما یتقوم بهل استصحاب، آنچه استصحاب به آن قوام می‌یابد. به تأمل فی تعریف الاستصحاب یتزه انه یتقوم بأمرین اساسیین. با تأمل در تعریف استصحاب روشن می‌شود که استصحاب قوام می‌یابد با دو امر اساسی. دیگه خودتون برید تأمل کنید ببینید آیا واقعا این دو تا شرط از دل تعریف در میاد یا نمیاد. این قسمت تأملی کار شماست و قسمتی که تو مباحثه باید روش تأمل و بحث کنیم. الاول الیقین و به ثبوت شیء سابقه. اولش یقین به وجود شیء است در زمان سابق. پشت این اول بنویس یقین سابق، اصطلاح رایجش اینه. خب دوستان روی شیء چی باید بنویسید؟ روی شیء باید بنویسید حکمن کان او وصفن. اون شیء ممکنه حکم باشه، ممکنه وصف باشه، همونجوری که قبلا اشاره کردیم، به خاطر اینکه ما استصحاب رو هم در شبهات حکمی و هم در موضوعات جاری میدونیم. خب به اصطلاح رکن و مقوم دوم، الشک فی بقائه لاحقا، شک در بقاء همان شیء لاحقا. دوستان زیر بقائه خط بکشید، دقت کنید، اینی که گفتیم مصنف از دل همین دوتا شرط سومی رو در میاره که میگه از همین کلمه فی بقائه در میاره. خب رو مثال اگه تطبیق کنیم، ما روز جمعه یقین داشتیم به عدالت زید، روز شنبه شک داریم در بقاء عدالت زید، پس ارکان استصحاب جفت و جوره، استصحاب جاری میشه و به یقین سابق عمل میشه. خب دقت کنید رفقا، این نکته نکته بسیار مهمه. این نکته ای که مصنف از شرط دوم استفاده میکنه، ای باعث میشه که استصحاب مسیرش از بعضی از قواعد دیگه جدا بشه. الان ما در شرط دوم گفتیم از شک و فی بقائهی، ما شک میکنیم در بقای همونی که بهش یقین داشتیم. پس دوستان به بیان دیگه، متعلق یقین و شک باید یه چیز باشه. اگر شما یقین به عدالت زید داشتید روز جمعه، حالا امروز شک دارید در سلامتی زید، این مجرای استصحاب نیست، چون متعلق یقین شما عدالته، متعلق شک شما چیه؟ سلامتیه. یا نه، متعلق یقین شما عدالت زید بود، متعلق شک شما عدالت بکر باشه. شما روز جمعه یقین داشتید به عدالت زید، روز شنبه شک دارید در عدالت بکر، این مجرای استصحاب نیست. در استصحاب باید متعلق یقین و شک ذاتاً یه چیز باشه. خب پس اینو اصطلاحاً بهش میگن وحدت متیقن و مشکوک، یا وحدت متعلق یقین و شک. ببینیم، و حیث ان الشک یتعلق به بقاء ذلک الشیء المتیقن یظهر انه اعتبرت وحدت المتیقن والمشکوک فی الاستصحاب. از آنجا که شک تعلق میگیرد به بقاء همان چیزی که به آن یقین داشتیم، روشن میشود که شأن چنین است که شرط است وحدت متیقن و مشکوک در استصحاب. متیقن دوستان یعنی چی؟ یعنی اونی که بهش یقین داشتیم، یعنی روش میسید متعلق یقین. مشکوک یعنی متعلق شک. همین رو بعضی ها به عنوان شرط سوم گفتن برای استصحاب، که ما گفتیم این از همون تحلیل شرط دوم در میاد. خب لأنه لو لم یکن متعلق الیقین و شک متحدن فلا یکون الشک فی البقا. چرا ما اینو استخراج کردیم از شرط دوم؟ چون میگه فرض کنید اگر متعلق یقین و شک یکی نباشه، دیگه اون شرط دومه صادق نیست، شک در بقا نیست. شما اگر زید روز جمعه عادل بود، حالا روز شنبه شک دارید در عدالتش، یعنی شک دارید در بقای عدالتش. اما اگر روز جمعه یقین داشتید به عدالت زید، روز شنبه شک کنید در عدالت بکر، اینو دیگه بهش نمیگن شک در بقای عدالت، چون این عدالت سابقه نداره، بلکه این شک خودش یه شک جدیده. زیرا اگر نباشد متعلق یقین و شک یکسان، اگر متعلق یقین و شک یکسان نباشد، فلا یکون شک فی البقا، شک در بقا نیست دیگه، بل یکون فی حدوث شیء جدید، بلکه شک در حدوث و وجود یک شیء جدیده. حدوث یعنی وجود، شک در وجود یک شیء جدیده. و هو مما یعبا عنه تعریف الاستصحاب. تعریف استصحاب ابا داره از این مورد، یعنی تعریف استصحاب شاملش نمیشه. چرا؟ کجای تعریف این موارد رو شامل نمیشه؟ چون تو تعریف گفتیم هو الابقاء، گفتیم الاستصحاب هو ابقاء ماکان، دیگه ابقاء نیست که. شما وقتی یه وزیری قبلا بود، حالا شک داری وزیر دیگری بیارم یا نه، این وزیر دوم رو شک دارید، به اصطلاح وزیر دومی رو بیارید، این دیگه به اصطلاح شک در، حالا یعنی فرض کنید که اون آقا رو گذاشتید کنار، یکی دیگه رو شک دارید بیاریم یا نه، این که دیگه شک در ابقا نیست که، ابقا ناظر به فرد سابقه. و هو مما یعبا عنه تعریف الاستصحاب حیث کان هو الابقاء للاحداث. این مورد از مواردی که تعریف استصحاب شاملش نمی شود، زیرا استصحاب همان ابقاء بود نه احداث. خب کانه ضمیرش برمی گرده به استصحاب. خب اینو چرا گفتیم؟ رفقا دقت کنید، شما خمر رو جوشوندید یا به هر علتی خمر اومد تبدیل به سرکه شد، الان شما شک دارید آیا سرکه پاک است یا نجس است. خب ممکنه کسی بیاد بگه آقا نگاه کن، این مایع قبلا نجس بوده، خمر بوده نجس بوده، حالا شک داریم پاکه یا نه، یقین سابق، یقین داریم سابقا به نجاست، الان شک داریم در نجاست، استصحاب میکنیم نجاست رو، میگیم کماکان چیه؟ نجسه. اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون الان دیگه این مایع دیگه مایع سابق نیست، اصلا ماهیتش عوض شده، اون خمر بود این الان سرکه است. متعلق یقین نجاست خمره، اما متعلق شک سرکه است. بله این اگر تبدیل به سرکه نشده بود استصحاب میکرد، اما حالا که تبدیل به سرکه شده دیگه متعلق یقین و شک یکی نیست، دیگه اینجا استصحاب جریان نداره. فاذا کانت نجاست الخمر متیقنتن ثم انقلب خلا و شک فی بقاء نجاسته فلا معنى لاستصحاب النجاسه لعدم وحدت المتيقن والمشكوك فان الخل غير الخمر. هرگاه نجاست خمر یقینی باشد سپس منقلب شود به سرکه و شک کنیم، شک وجود داشته باشد در بقاء نجاست این مایع فلا معنا الاستصحاب، اینجا معنا نداره شما استصحاب نجاست کنید. چرا؟ لعدم وحدت المتیقن والمشکوک، چون متیقن یعنی متعلق یقین و مشکوک یعنی متعلق شک، اینا با هم وحدت ندارن. چرا؟ فان الخل غیر الخمر، چون سرکه چیزی غیر از خمره. جلوش میرسید عرفن، دقت کنید دوستان، این وحدتی که ما داریم میگیم، وحدت به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی در انوار الاصول جلد 3 صفحه 355 فرمودن والمعتبر وجود الوحده به نظر العرف لا به دقت العقلیه. وحدت وحدت عرفی، عرفن سرکه چیزی غیر از شراب. شما برید تو بازار بگو آقا من شراب میخوام، میگیرن، اما بگو سرکه میخوام، هیچ کاری باهات نداره. اینها عرفن چند دو چیز هستند، ممکنه واقعا هم دو چیز باشن، اما وحدت عرفی برای ما کفایت میکنه. خب روی خل هم بنویسید متعلق یقین، روی متعلق شک، روی خمر هم بنویسید متعلق یقین. خب نکته ای که میخوایم اینجا عرض کنیم اینه که روی نجاست بنویسید حکم وضعی. دوستان طهارت نجاست جز احکام وضعی، الان استصحاب شبهه حکمی است، استصحاب در یه حکم جاری شد، منتها در حکم چی؟ حکم وضعی. خب پس دوستان به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه وقتی متعلق شک و یقین یکی نباشد، اون مشکوک ما دیگه حالت سابقه نداره، دیگه مجرای استصحاب نیست. حالا چه قاعده ای جاری میشه؟ مثلا قاعده طهارت جاری میشه، حکم به طهارتش میکنید. پس دوستان یه گوشه یادداشت کنید، وقتی وحدت متعلق یقین و شک وجود نداشته باشد، به بیان دیگر مشکوک ما حالت سابقه ندارد، در نتیجه مجرای استصحاب نیست. دیگه باید بگیم مجرای چه قاعده ای هست. مثلا در مانعنفی میتونیم بگیم مجرای قاعده طهارت، ما شک داریم خل سرکه پاک یا نجس، قاعده طهارت میگه پاکه. خب دوستان تا اینجا ما با تعریف استصحاب و مقومات استصحاب آشنا شدیم. دو تا تطبیق داریم، این دو تا تطبیق رو بخونیم. تطبیق اول اینه که دوستان یک کسی تیمم کرده، نماز رو شروع کرده، وسط نماز آب پیدا میشه. یک کسی ممکنه بگه آقا ایشون تیممش باطله، چون آب پیدا شد، وقتی آب هست تیمم باطل، آب که پیدا شد تیمم باطل است، در نتیجه نماز باید بشکنه، وضو بگیره، یه نماز دیگه بگیره. یک کسی میاد میگه نه آقا ایشون تیمم داره، وسط نمازم هست، نمازشو باید ادامه بده، برای نمازهای بعدی باید وضو بگیره. مستحضرید در مورد تیمم سه حالت داریم. اگر قبل از شروع نماز شما تیمم کردی، قبل از شروع نماز آب پیدا شد، فلا شک ولا شبهه در این که تیممت باطله و نماز رو باید با وضوء خوند. اگر نه، نماز رو با تیمم خوندی، بعد از نماز آب پیدا شد، بعد از نماز اگر آب پیدا شد، این نماز شما صحیح از باب اجزاء که قبلا خوندیم، اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری. محل بحث ما اونجاست که وسط نماز آب پیدا بشه. در اینجا دوستان روایات مختلفه. بعضی از روایات میگه نمازش صحیحه، بعضی از روایات میگه نمازش رو باید بشکنه. پس این شبهه‌ای که ما در این فرد داریم منشأش تعارض نصوصه. یه شبهه حکمی است، منشأش هم تعارض نصوصه. یه نص میگه ایشون تیممش باطله، یه نص میگه نه تیممش صحیحه، نماز رو ادامه بده. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ چه اصلی اینجا جاری میشه؟ میگیم این آقا فرض کنید در رکعت دوم تیمم کرده، نماز خود رکعت دوم آب پیدا شد. من مجتهد شک دارم آیا این آقا تیممش باطل یا تیممش باطل نیست. خب با خودم میگم آقا ایشون تا قبل از این مسئله ای که آب پیدا بشه تیممش باقی بود. الان شک داریم آیا تیممش باطل شد یا نه، تیمم طهارت کماکان باقی است یا کماکان باقی نیست. استصحاب میگه آقا ایشون یقینا به اصطلاح تا قبل از این که آب پیدا بشه یقینا نماز صحیح بود. الان شک داریم نمازش صحیح یا نه، میتونیم استصحاب صحت کنیم، میتونیم نه استصحاب بقاء طهارت کنیم، بگیم ایشون طهارتش باقی بود، الان شک داریم با پیدا شدن آب آیا طهارتش باطل میشه یا نمیشه. استصحاب میگه طهارتی که قبلا موجود بود الان شک داری، ابقائش کن، بگو طهارت کماکان باقیه و نماز رو ادامه میده. ببینیم الاول اذا دخل المتیمم فی الصلاة، و کسی که تیمم کرده داخل در نماز شد، ثم وجد الماء فی اثنائها، در اثناء نماز آب پیدا کرد، فانه کان علی یقین من طهارته به تیمم. روی این بنویسید یقین سابق. این آقا یقین به طهارت با تیمم داشت سابقا، فشک فی بقائها عند وجدان الماء، اما شک میکنه وقتی که آب رو پیدا کرد آیا طهارت کماکان باقی است یا طهارت تیممیش باطل میشه. فیتحقق مجرى الاستصحاب، اینجا ارکان استصحاب تمام است، استصحاب جاری میشه، نتیجهش این میشه که ایشون طهارتش کماکان باقیه و نمازش رو ادامه میده. پس اصطلاحا میگن ارکان استصحاب اینجا تامه یا تمامه. یقین سابق، شک لایق، متعلق شک و یقین هم که یکیه، هر دو طهارته. خب تطبیق دوم، اذا شک فی ما یزیل اثر عقد نکاح، یه آقای خانمی رو به عقد خودش در آورده، این عقد نکاح یه اثری داره، اثرش هم الغی زوجیت، اینها زن و شوهرن با هم محرمن. حالا این آقا یه کاری ازش سر زده، فرض کنید شک داره آیا من این زن رو طلاق دادم یا طلاق ندادم. اگه طلاق داده باشه اثر به اصطلاح عقد نکاح از بین رفته، طلاقم نداده باشه اثرش باقیه. حالا این آقا شک میکنه، حالا یه جمله گفته شک میکنه آیا طلاق با این جمله محقق شد یا نشد، یا اصلا شک داره که من این خانم رو طلاق دادم یا ندادم. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه ایشون قبلا در الغی این اثر نکاح قبلا بود یقینا، حالا شک میکنیم با گفتن این جمله آیا طلاق محقق شد و اثر عقد نکاح از بین میره یا نمیره. یقین سابق به وجود الغی زوجیت هست، حالا شک داریم در بقای الغی زوجیت، استصحاب میگه ماکان رو ابقا کن، بگو نه که ماکان الغی زوجیت باقیه. ببینیم اذا شک فی ما یزیل اثر عقد نکاح، روش می‌نویسید مثل طلاق، هرگاه شک شود در آن چیزی که اثر طلاق، اثر عقد نکاح رو از بین میبره، مثل طلاق عقد نکاحی که سابق بوده، فهو من موارد الاستصحاب، این جزء موارد استصحابه. چرا؟ لانه یتیقن به حصول الاثر سابقا، چون این آقا یقین دارد به حصول اثر سابقا، میگه این اثر سابقا بوده. ثم شک فی بقاء ذلک، یا شک فی بقاء ذلک الاثر، بعدش شک میکنه در بقای اون اثر در زمان بعدی، فیحکمو به بقایهی یا یحکمو به بقایهی، حکم به بقای اون اثر سابق و بقای الغی زوجیت میشه. خب دوستان، ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده یقین. این قاعده یقین رو الان وارد نمیشیم به خاطر اینکه استصحاب رو بذارید قشنگ تو ذهنتون خیس بخوره، با مثال‌هاش یه مقدار کار کنید. انشالله تا قاعده یقین رو بگیم، فرق قاعده یقین رو با استصحاب عرض کنیم و مثالی بزنیم که در تطبیق شماره 3 هم مربوطه. اگر یه جوری تطبیق شماره 3 رو نگاه کنیم مصداق قاعده یقین میشه، یه جور دیگه نگاه کنیم مصداق قاعده استصحاب میشه. شما باید مجرای قاعده یقین و مجرای استصحاب رو قشنگ بدونید، چون مشهور استصحاب رو قبول دارن، قاعده یقین رو قبول ندارن. و یکی از سوالاتی که معمولا سوال امتحانی هم هست اینی که فرق استصحاب با قاعده یقین چیه، مثال بزنید. لحظه چون بحث مهمیه این رو میذاریم برای جلسه بعدی که انشالله با فراغت بال بیشتری به این بحث بپردازیم. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.